ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 23 خرداد ماه از هر جایی که همراهید با ما در این شب گرم بهاری. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم شاهین بشری در استودیو است.
با سلام به شما. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره مناقشه دیپلماتیک ریاض و متحدانش با قطر گفتگو کرده است. در بیانیه کاخ کرملین آمده است که مناقشه کشورهای خاورمیانه با قطر به یافتن راه حلی برای جنگ سوریه یا مبارزه با تروریسم کمکی نمی‌کند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر و چند کشور دیگری آسیایی و آفریقایی با متهم کردن قطر به حمایت از اسلامگراهای افراطی و ایران روابط خود را با قطر قطع کردند. جف سشنز، دادستان کل آمریکا، روز سه‌شنبه برای ارائه توضیحات در زمینه تحقیقات پیرامون دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جلسه علنی کمیته سنا حاضر می شود. آقای سشنز یکی از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که به دلیل ارتباطاتش با مقام‌های روسیه در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری تحت تحقیق قرار دارد. آقای سشنز ارتکاب هر گونه اشتباهی را در رابطه با مقام‌های روسیه رد کرده است. با ادامه تحقیقات درباره ارتباطات اطرافیان دونالد ترامپ با روسیه و پس از اخراج مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید، آقای سشنز اعلام کرد از دخالت در این تحقیقات کناره می‌گیرد. مصطفی ترک همدانی، وکیل هنگامه شهیدی روزنامه نگار زندانی، با اعلام اینکه هنوز هیچ قراری برای موکلش صادر نشده میگوید شاکی پرونده او وزارت اطلاعات است. به گزارش ایلنا، وکیل خانم شهیدی گفته است درباره پرونده موکلش و همچنین ادمین های کانال های تلگرامی با علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده است. به گفته مصطفی ترک همدانی، آقای مطهری درباره نحوه رسیدگی به این پرونده ها از وزیر اطلاعات محمود علوی سوال کرده اما از پاسخ او قانع نشده است. پارمیس طاهریان، فرزند خانم شهیدی، دو روز پیش در یک توییت نوشته بود که نزدیک به 20 روز است از وضعیت مادرش بی اطلاع است. صدها تن از ساکنان کمپ‌های آوارگان در اطراف موصل شامگاه دوشنبه پس از افطار دچار مسمومیت غذایی شده و به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند. بنابر گزارش‌ها دو تن در پی این مسمومیت جان خود را از دست دادند. وزیر بهداشت عراق تعداد مسموم شدگان را 752 نفر اعلام کرد و گفت مسمومیت 300 تن از این افراد جدی است. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت عراق، غذایی که این افراد در زمان افطار خورده بودند توسط یک نهاد غیر دولتی پخش شده بود. و محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه گفت بنابر اطلاعات دقیق، عربستان علاوه بر حمایت از به گفته او تروریست‌ها، انجام عملیات در ایران را از آنها مطالبه کرده است. این گفته فرمانده کل سپاه بازتاب دهنده اظهارات چند تن دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی است که پیشتر مسئولیت حمله 17 خرداد را متوجه عربستان سعودی دانسته بودند. عربستان سعودی این اتهامات را رد کرده است. در حملات روز 17 خرداد به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی 17 تن کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفت.
خیلی متشکرم از شما شاهین بشری بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در ادامه، رهبر ایران در سخنانی با اشاره به رویدادهای سال 59 درباره قطبی کردن جامعه هشدار داد.
قطبی شدن در سال 59 نبود، بلکه تضادی بودش که بین دو نهاد، یک نهاد ضد ایرانی مثل ولایت فقیه و دستگاه کشورداری که از دوران مشروطیت و دوران رضا شاه به ارث رسیده بود.
کویت می‌خواهد برای رفع تنش بین قطر و چند کشور عربی وارد بحران شود.
خواستایی که عربستان از قطر داره عمدتاً سر اینه که کلاً این یک کشور کوچکی مثل قطر نباید خودش رو اینقدر بالا بکشه که بشه رقیب عربستان سعودی در منطقه.
و رئیس قوه قضاییه از دولت خواسته در زمینه سند BC به دنبال شریک جرم نباشد.
بخش از میانه روها هم خیلی نمیتونن بیان وارد این موضوع بشن چون پای آقای خامنه ای هم در میون هستش، بنابراین در نهایت ناچارن سکوت کنن یا از کنارش بگذرن.
همراه رادیو فردا بمونید تا حدود 55 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه در یک سخنرانی با حضور سران سه قوه، مسئولان و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران با اشاره به رویدادهای سال 1359 در دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر خواستار پرهیز از قطبی کردن جامعه و دو دسته کردن مردم شد. رهبر ایران همچنین با اشاره به اعتراضهای خیابانی سال 88 مخاطبان خودش را از حفظ نکردن فاصله با مخالفان نظام برحذر داشت. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
تأمین منافع ملی باید ملاک تصمیم گیری مسئولان باشد. این عنوان درشت گفته‌های دوشنبه عصر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است در دیدار با جمعی از مسئولان نظام در خبر اول وبسایت او. اما آنچه در گفته‌های 80 و اند دقیقه‌ای آیت الله خامنه‌ای در نگاه برخی ناظران برجسته‌تر شد دو فراز بود. یکی توصیه به پرهیز از دو دستگی و قطبی کردن جامعه با شاهد مثال رویدادهای سال 1359 و دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر.
کشور رو دو قطبی نباید کرد، مردم رو به دو دسته نباید تقسیم کرد، اون حالتی که در سال 59 متاسفانه از نایه رئیس جمهور اون روز اتفاق افتاد که مردم رو به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودن که چیز خطرناکی است.
این گفته ها صرفاً بیانگر تفسیر رهبر از کارکرد اولین رئیس جمهوری ایران است یا هشداری ضمنی به حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی؟ پاسخ امیر حسین گنجبخش، عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران در واشنگتن.
اینجا قطبی شدن در سال 59 نبود، بلکه تضادی بودش که بین دو نهاد، یک نهاد ضد ایرانی مثل ولایت فقیه و دستگاه کشورداری که از دوران مشروطیت و دوران رضا شاه به ارث رسیده بود و آقای بنی صدر در لحسون قرار گرفته بود. به همین لحاظ هم همونطور که دیدیم در دور اول این تناقض و دور اول این برخورد قربانی اول آقای بنی صدر بود و از این لحاظ آقای خامنه‌ای تهدیدی که آقای روحانی رو میکنه در این لحظه بر اینه که اگر قرار باشه معیارهای کشورداری در ایران رعایت بشه اون نیز نظیر آقای بنی صدر قربانی خواهد شد.
اما نظر محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد تا حدی متفاوت است.
در 59 تلاش تنها آقای رئیس جمهور وقت نبود که مردم رو به دو دسته تقسیم کنه. دو رویکرد مدیریتی در کشور با هم وجود داشت. اون دو رویکرد مدیریتی با هم دیگه تقابل داشتند. البته عدم مدیریت مناسب و دامن زدن به پاره ای از هیجانات به جای مدیریت کردن کشور توسط آقای رئیس جمهور بنی صدر کمک کرد که دو قطعی به جای ایجاد پتانسیل مثبت در کشور و تقویت مدیریت واحد تبدیل شد به نیروی مقابل جو و درگیری طلب. بعد از آقای بنی صدر تقریبا این دو رویکرد مدیریتی در کشور به نحوی مطالبه محور و جمعیت محور مدیریت شد. البته میتونه یک هشدار تجربه اندوزانه باشه که دولت باید مراقبت کند و مدیریت کند که این دوگانه نگاه مدیریتی در جهت حذف کامل طرف مقابل بر نیاید، که اگر به این جهت حرکت کنه احتمالاً در پیش اتفاقاتی خواهد افتاد که در 59 افتاد.
فراز دیگر گفته های دوشنبه عصر رهبر جمهوری اسلامی ایران که همین ناظران را مشغول بحث کرده، توصیه او به فاصله گذاری با مخالفان نظام است. این بار با شاهد مثال اعتراض های خیابانی سال 1388 و به نظر آیت الله خامنه ای فاصله نگرفتن عده ای از درون با این مخالفان.
گاهی اوقات دشمن داخل کشور هم نفوذ میکنه. در سال 88 ملاحظه کردیم تو بعضی از خیابان‌های تهران گروه‌های پیدا شدن، البته عده زیادی نبودن، عده کمی بودن، اما صریحاً علیه نظام حرف زدن. مشکل عمده‌ای که پیش آمد از ناحیه فاصله نگذاشتن میان یک گروهی با اینها بود. باید فاصله رو اعلام میکردن، نکردن، مشکلات بعدی پیش آمد.
امیر حسین گنجبخش در این گفته ها هم هدف قرار دادن میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، چهره های شاخص اعتراض های سال 1388 را میبیند و هم هشداری دیگر به حسن روحانی.
88 هم تناقض و تقابلی بود که بین نهاد ولایت و صندوق رأی که علامت مشروطیت و کشورداری است به وجود آمد. اونجا نیز آقای خامنه‌ای تصور میکرد که با گذاشتن یک فردی نظیر احمدی نژاد با تقلب میتواند این تناقض رو به نفع خودش حل بکنه، اما دیدیم که حتی شخصی نظیر آقای احمدی نژاد هم وقتی محدودیت ها و معضلات کشورداری در مقابلش قرار گرفت، اون نیز مجبور شد در مقابل ولایت قرار بگیره و این بار هم معلوم نبود که اگر آقای رئیسی به عنوان آخرین حربه آقای خامنه‌ای در مقابل روحانی شکست نخورده بود، معضلات کشورداری چه کار میکرد. ولی یه تجربه وجود داشت و اون اینکه 8 سال آقای احمدی نژاد لطمات بسیار سنگینی به اقتصاد و به حیثیت ایران در منطقه و جهان زد. و از این بابت باید دونست که هر کوششی که آقای خامنه‌ای بخواد بکنه که دستگاه دولتی و کشورداری رو زیر سیطره خلافت شیعی خودش بگیره، اینها توسط رأی مردم به کنار گذاشته خواهد شد. انتخابات اخیر رو هم باید از این همین منظر فهمید.
اما به نظر محمد صادق جوادی حصار،
این توصیه رهبری توجه دولت تنها نیست، توجه بقیه ارگان‌های و نهادهای کشور هم هست. اون کسایی که مثلا اومدن رأی رو به حلال و حرام تقسیم کردن، همون دو قطب ایجاد کردن های کور، و یا در 88 مثلا به اون همه بیانیه‌ای که آقای موسوی، آقای کروبی و مواضعی که در حمایت از اصل نظام گرفتن توجهی نمی‌کنن، بعد دو نفر رفتن وسط خیابون یه شعاری دادن، اینا اومدن به اون چسبیدن که شما چرا اون رو محکوم نکردید. اون اتفاقا محکوم شده، بارها هم محکوم شده، ولی یه دوست ندارن اون صدای اون محکومیت رو به گوش مردم پیجوات بدن و به خودشون بشنون. بلا اصلا در اون ماجرا کاملا شفاف و روشن مرزها روشن شده بود. من در همین رسانه شما با بعضی ها گفتگو کردم، مناظره داشتیم و گفتم اگر که یه فضای عمومی یه نفر اومد شعار داد، خب ما میتونیم اونو شناساییش کنیم و بهش بگیم چرا شما اون شعار به نام کشور میذارید. امروز واقعا میتوان گفت هر چیزی که در ستادهای عمه جمعه تصویب میشه یا هر چیزی که از تریبونهای جمعه و جماعت داره گفته میشه سخن رهبری است، چون رهبری اینا رو تکذیب نمیکنه. خب این نمیشه که اینجوری موضع گرفت. رهبری الان داره کاملا از دولت حمایت میکنه، تو همین سخنان از کارگزاران برجام حمایت کرد، انتقاد خودش هم یا توصیه خودش هم کرد، ولی یه عده‌ای اصلا برجام رو کفر ابلیس میدونن توی کشور، یه عده‌ای اصلا حمایت از دولت روحانی رو رفتن به جهنم میدونستن. حتما ضرورت داره که رهبر بیاد بگه من شعار قبول ندارم.
جدا از اینها، در گفته‌های مفصل دوشنبه عصر رهبر جمهوری اسلامی ایران هم بر توصیه به توجه به اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فضای مجازی و شبکه اطلاعات ملی تأکید گذاشت و هم بر لزوم برحذر بودن از اعتماد به آمریکا و تضعیف سپاه، نیروی قدس و بسیج.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید در مورد سخنان رهبر ایران که گفته نباید جامعه مانند سال 1359 در دوران ریاست جمهوری بنی صدر دو قطبی بشه و مردم دو دسته بشند. شما در مورد این سخنان رهبر ایران چه فکر میکنید؟
آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرشون میفرمایند که باید مسلمان بودن و انقلابی بودن و عمق تاریخی رو در نظر گرفت و بر مبنای اون کشور رو اداره کرد. سوالی که اینجا برای خود من مطرحه مسئله عمق تاریخیه که این تاریخ یعنی چه و عمقش از کجاست تا کجا، چون ایشون قبلا فرموده بودن که اساسا تاریخ ایران بعد از اسلامه. عمق تاریخی اگر بعد از اسلام هست، ما تسلط 300 ساله اعراب رو بر این کشور داریم و اثرات شومی رو که این تسلط گذاشت در فرهنگ ایران و در پسرفت علوم و آتش سوزی و کتاب سوزی که در تاریخ بعد از حمله اعراب داریم اونایی که بیشتر آشنا هستن با افکار و فرمایشات ایشون جا داره که این رو به طور منطقی و معقول یه مقداری بازتر کنن برای افراد کم فهمی مثل من که بتونیم درک کنیم این عمق تاریخی به چه معناست و از چه تاریخی است و چه جوریه.
در مناظره دوم دیدیم که آقای روحانی یه لحظه پرید اون ور خط قرمز و گفتش که شما با شعار نویسی روی موشک میخوان که برجام از بین بره. اینجا معلوم شد که ایشون میخواد کار کنه ولی سپاه و ولی فقیه نمیزنن.
حضرت آقا فرمودن که آتش به اختیار، آتش به اختیار یعنی جنگ، مردم ایران خودتون آماده کنن برای یک جنگ تمام عیار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اگر مشکلی دارید برای تماس تلفنی با ما، حتما از طریق تلگرام میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. اول در کانال تلگرام ما عضو بشید و خبرها و گزارش های ما رو دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. و بعد اگر تصویر دارید، مطلبی دارید یا میخواید نظرتون رو بگید و صداتون رو ضبط کنید، @fardagram نشانی هست که شما میتونید صدا و تصویر و مطلبتون رو برای ما بفرستید. در ادامه تنش‌ها بین چند کشور عربی و قطر، کویت تصمیم گرفته برای رفع این بحران وارد میدان بشه و روابط از هم گسیخته رو به هم پیوند بزنه. از نوشین سید حسینی بشنویم.
در حالی که دامنه بحران قطر و قطع روابط چند کشور عربی از جمله بحرین، امارات متحده عربی، مصر و در رأس آنها عربستان سعودی هر روز گسترده تر می شود و کشورهای منطقه از پاکستان، ترکیه و ایران گرفته تا فرانسه و آمریکا خواهان حل این تنش شده اند، مقام های ارشد کویتی اختلافات میان اعراب را تاب نیاوردند و پا پیش گذاشتند تا آن را رفع کنند. شیخ صباح الاحمد الصباح الجابر الصباح امیر کویت که هدایت تلاش‌های میانجیگری در بحران قطر را بر عهده دارد، روز دوشنبه نسبت به عواقب نامطلوب این بحران برای شورای همکاری خلیج فارس هشدار داده و بنابر گزارش رویترز از بروز عواقب نامطلوب احتمالی ابراز نگرانی کرده است. امیر کویت که برای حل بحران قطر هفته گذشته به عربستان و امارات متحده عربی سفر کرد، گفته است که همه توانش را برای میانجیگری بین برادرانش به کار خواهد گرفت. با توجه به پیچیدگی بحران اخیر و ابراز ناامیدی برخی مقام‌های کشورهای عربی از جمله سفیر امارات متحده عربی در روسیه از نتیجه بخش نبودن رایزنی‌های پیشین با قطر، کویت چقدر می‌تواند نسبت به پادرمیانیش امیدوار باشد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، معتقد است که عربستان دیگر تحمل گردنکشی و قدرت نمایی های قطر را در منطقه ندارد.
کویت در موقعیت خوبی ازش برای میانجیگری، یکی به لحاظ اینه که یه مقدار موضع بی‌طرفانه‌ای داره در این بحران، نه از عربستان حمایت کرده نه از قطر، و کلن هم به اصطلاح در عرصه بین المللی داره ازش حمایت میشه. در نظر بگیریم که اتحادیه عرب حمایتش از این میانجیگری کویت اعلام کرده، کشورهای اروپایی به نوعی پشت سر کویت قرار گرفتند. عربستان البته اون استقبالی رو که قطر کرده نکرده از این میانجیگری. با همه این احوال به نظر میاد که همچنان عمده‌ترین گزینه برای میانجیگری تو همون شورای همکاری خلیج فارس و همون کویت میتونه باشه، هرچند که قطر هم سعی میکنه با یارگیری های بیشتر، با کشوندن پای کشورهای دیگه و فراتر بردن بحران از منطقه حمایت دو دست بیاره. ولی واقعش اینه که نسبت به بحرانهای قبلی که قطر داشته با عربستان سعودی و هر دفعه عمدتاً با عقب نشینی قطر مسئله حل شده، این دفعه یک مقدار پیچیده تر. خواستهایی که عربستان از قطر داره عمدتاً سر اینه که کلن این یک کشور کوچکی مثل قطر نباید خودش رو اینقدر بالا بکشه که بشه رقیب عربستان سعودی در منطقه، چه با نفوذ و کاری که در کل کشورهای دیگه میکنه، جایی که به خصوص عربستان هم درگیره، چه با نقش رسانه‌ای که از طریق الجزیره داره پیش میبره و مسائلی از این دست. به نظر میاد انتظارات بزرگی داره از قطر و قطر هم الان در شرایطی نسبت به گذشته که خودش یه مقدار قدرتمندتر حس میکنه، حمایت بین‌المللی بیشتری داره. اینه که آقای صباح احتمالاً و امیر کویت احتمالاً در این میانجیگری کار آسانی نخواهد داشت و یه مقدار طولانی‌تر خواهد شد، ولی کل بحران برای اون منطقه بیش از اون حساسه که بخوانم زیاد ادامهش بدن و شاید همین عامل مثبتی است که میانجیگری رو با موفقیت توام بکنه.
دور تازه تنش اخیر بین قطر و عربستان، امارات، بحرین و مصر پس از انتشار گزارشی از سخنان منسوب به امیر قطر در خبرگزاری دولتی این کشور آغاز شد که در آن به نقل از امیر قطر ایران قدرتی اسلامی توصیف شده بود که در دشمنی با آن عقلانیتی وجود ندارد. گرچه قطر پس از آن اعلام کرد که خبرگزاری دولتیش هک شده و این اظهارات را جعلی خواند. در صورت رفع تنش اخیر قطر با کشورهای عربی، موقعیت ایران در منطقه و روابطش با قطر چه سرانجامی خواهد داشت؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه، چرخش چندانی در آینده روابط ایران و قطر متصور نمی‌داند.
بیشتر یک دعوای خیلی کلی‌تریه که رابطه با ایران هم یک بخش از اونه، ولی تا به امروزش به نظر میاد که در قیاس با ترکیه، روسیه، ایران موضع معتدل‌تری رو در پیش گرفته. ترکیه تمام و کمال در کنار قطر قرار گرفته، حتی به لحاظ نظامی داره میره که تقویت بکنه حضور خودش رو در قطر، به خصوص با دعوا و رقابتی که با عربستان سعودی بر سر رهبری جهان سنی در اون منطقه دارند و مسئله حمایتی که هر دو طرف از اخوان المسلمین میکنن. روسا کلا میبینیم که خب یه مقداری اصولا دست به عصا، یعنی حتی وزیر خارجه قطر که رفت روز شنبه به روسیه، روسا حاضر نشدن حتی حمایت علنی بکنن از قطر یا موضعی به نفع هیچ کدوم از طرفین بگیرن یا حتی در این رسوندن آذوقه به قطر شریک بشن. در مورد ایران به نظر میاد موضع خیلی قاطع ترکیه رو در پیش گرفتن و نه بی‌طرفی روسیه رو، یعنی حاضر نشدن تمام تخم مرغاشون رو بذارن در سبد قطر، هرچند که خب حمایت تقریبا محسوسشون دیده میشه در این بحران از قطر. بخاطر همین چشماندازم هست که ظاهرا میدونم که این بحران با توجه به تجارب میتونه حل بشه و قطر فردا دوباره رابطش با عربستان و کشورهای دیگه عادی بشه، اونم متوجه به نیازه این که این کشورها با هم دارن. اینه که نمیشه به این بحران دل بست و فکر کرد که قطر یک دفعه چرخش بده کنه به طرف ایران، و از این جهتش شاید ایران باید همچنان با احتیاط و ملاحظه کاری پیش بره و در نظرم بگیریم که اگر بخواست خیلی استفاده وسیع و خوبی از این بحران بکنه، لازمش این بود که رابطهش با کشوری مثل آمریکا، با سایر کشورهای دیگه جهان رابطه عادی می بود که میتونست با اتکا اون رابطه بهتر روی این بحران هم سوار بشه و ازش بهره گیری بکنه که اون امکانات رو نداره ایران.
بنابر گزارش رویترز، وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو روز سه‌شنبه از گفتگوی چند روز آینده رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش بر سر بحران قطر خبر داد. همزمان نواز شریف نخست وزیر پاکستان هم نسبت به حل سریع این بحران ابراز امیدواری کرده است.
کویت تصمیم گرفته برای رفع تنش بین قطر و چند کشور عربی وارد بحران بشه. نوشین سید حسینی گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، شما میتونید تازه‌ترین خبرها رو در سایت ما دنبال کنید. همطور همکاران من تلاش می‌کنند پاره هایی از خبرها رو در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم منتشر کنند. instagram.com/radiofarda صفحه رسمی ما در اینستاگرام هست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مستند جدید اولیور استون کارگردان آمریکایی گفته با انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امید برای بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن بیشتر شده. سناتورهای آمریکایی قرار هست در هفته جاری طرح تحریم‌های تازه‌ای را علیه روسیه به رأی بگذارن و سر و صدا در مورد تبانی احتمالی دونالد ترامپ و نزدیکانش با روسیه همچنان در خبر هاست. از آنا رایسکایا بشنویم.
رئیس جمهور روسیه در مستند جدید اولیور استون، کارگردان به نام آمریکایی، واشنگتن را متهم کرد که در صدد است اقتصاد روسیه را نابود کند، حکومت در مسکو را تغییر دهد و نهایتاً زردخانه هسته‌ای روسیه را تصاحب کند. پوتین با تأکید بر اینکه القاعده از نتایج سیاست آمریکاست مدعی شد، واشنگتن در گفتار خواهان همکاری با مسکو از جمله برای مبارزه با تروریسم است، اما در عمل از تروریست ها برای بی‌ثبات کردن روسیه استفاده می کند و در سالهای جنگ در قفقاز شمالی از شبه نظامیان چچن حمایت می کردند. پوتین همچنین ناتو را به شدت مورد انتقاد قرار داد و پیمان اتلانتیک شمالی را ابزار سیاست بین المللی آمریکا و اعضای آن را بندگان واشنگتن نامید. او در این مستند می گوید:
چرا ما так остро реагируем на расширение НАТО؟ нас беспокоит практика.
چرا گسترش ناتو موجب نگرانی شدید ماست؟ زیرا نگران روش تصمیم گیری در این سازمان هستیم. هر کشوری که عضو ناتو می شود نمی تواند در برابر ابرقدرتی همچون آمریکا ایستادگی کند و به عرصه‌ای برای استقرار پایگاه‌های جدید و حتی سامانه‌های تهاجمی تبدیل می شود. ما باید چه کار کنیم؟ موشک‌های خود را به سوی تأسیساتی هدفگیری می‌کنیم که از دید ما تهدید است و این وضعیت باعث تشدید تنش‌ها می‌شود.
اولیور استون طی دو سال گذشته بیش از 10 بار با ولادیمیر پوتین مصاحبه کرد و مستند 4 قسمتی که نتیجه این مصاحبه هاست از شامگاه دوشنبه در شبکه تلویزیونی آمریکایی شو تایم به نمایش درآمد. استون هدف از ساخت فیلم جدید خود را جلوگیری از ادامه تخریب روابط میان روسیه و آمریکا اعلام کرده. اما دوشنبه جیمز میتیس وزیر دفاع آمریکا در کنگره گفت نشانی وجود ندارد که روسیه خواستار روابط مثبت با آمریکا باشد.
I do not see any indication that Mr. Putin
هیچ نشانه ای نمی بینیم که آقای پوتین خواستار روابط مثبت با ما باشد. نمی گویم که به آنجا نمی رسیم. ما به دنبال اشتراکات هستیم. اما در حال حاضر روسیه انتخاب کرده تا یک رقیب راهبردی برای آمریکا باشد و ما باید با این مسئله برخورد کنیم.
همزمان با این اظهارات وزیر دفاع آمریکا، سناتورهای هر دو حزب طرح اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه را هماهنگ کردند. این تحریم‌ها قرار است به طرحی که در مورد تحریم‌های ایران در کنگره به بحث گذاشته شده، افزوده شود. این طرح خواستار تحریم روسیه به دلیل مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نقش مسکو در بحران‌های سوریه و اوکراین و نقض حقوق بشر در روسیه است. و بر پایه آن در صورتی که رئیس جمهور آمریکا قصد کاهش یا پایان دادن به تحریم‌های روسیه را داشته باشد باید به کنگره مراجعه کند. ایگر سوبوتین تحلیلگر سیاسی میگوید اوضاع در واشنگتن امید روسیه برای عادی سازی روابط با آمریکا را نقش بر آب کرده.
وضعیت کنونی ناشی از سوءزن به حملات هکری روسیه و جدال پیرامون احتمال تبانی رئیس جمهور آمریکا با کرملین باعث شده که هر گام به سوی مسکو با بدبینی مواجه شود. نه تنها ریشه اختلاف‌های روسیه و آمریکا در مناقشات جهانی از بین نرفته، بلکه حتی برای مذاکرات دو جانبه شرایط مطلوب نیست.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع اطلاعاتی خود سه‌شنبه اعلام کرد حملات سایبری روسیه هنگام انتخابات آمریکا بسیار گسترده تر است از آنچه پیشتر گزارش شده بود و تحقیقات حاکی است هکرهای روسی به سیستم انتخاباتی 39 ایالات حمله کرده بودند. روسیه همواره این اتهام را رد کرده. سه‌شنبه جف سیشنز دادستان کل آمریکا که از نظرات بر پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا کنار گیری کرده قرار است در کنگره پاسخگو شود. در حال حاضر رابرت مولر بازرس ویژه برای هدایت این تحقیقات است. اما دوشنبه یکی از دوستان نزدیک دونالد ترامپ به شبکه پی بی اس گفت رئیس جمهور آمریکا مشغول بررسی برکنار کردن مولر از این سمت است. کاخ سفید با فاصله گرفتن از این اظهارات اعلام کرد تنها مقامات رسمی حق اظهار نظر در این باره را دارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امیدواریم که بتونید کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام پیدا کنید و به ما بپیوندید و اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید. همراه ما بمونید تا بعد از نیم ساعتی که از شروع مجله شامگاهی میگذره سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید بنابر اطلاعات دقیق عربستان علاوه بر حمایت از به گفته او تروریست ها انجام عملیات در ایران را از آنها مطالبه کرده است. صدها تن از ساکنان کمپ های آوارگان در اطراف موصل شامگاه دوشنبه پس از افطار دچار مسمومیت غذایی شدند و به بیمارستان اطراف منتقل شدند. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه با ملک سلمان پادشاه عربستان درباره مناقشه دیپلماتیک ریاض و متحدانش با قطر گفتگو کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه فشارهای اقتصادی و سیاسی بر قطر را غیر انسانی و مغایر با ارزش‌های اسلامی خواند. سخنگوی گروه خلافت اسلامی در یک پیام صوتی گفته است این گروه قصد دارد در ماه رمضان دست به حملات تازه‌ای در ایران، آمریکا، اروپا، روسیه، استرالیا، عراق، سوریه و فیلیپین بزند. وکیل هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار زندانی با اعلام اینکه هنوز هیچ قراری برای موکلش صادر نشده گفته شاکی پرونده او وزارت اطلاعات است. دفتر دادستان شهر مادرید در اسپانیا اعلام کرد یک پرونده حقوقی در زمینه تخلفات مالیاتی رونالدو بازیکن تیم رئال مادرید گشوده شده است. و سناتورهای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در مورد اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه به توافق رسیدند. همچنان از رادیو فردا همراه شما هستیم. مجله شامگاهی ما رو میشنوید. در ادامه سه گزارش خواهید شنید و بعد از اون هم برنامه هفتگی جامعه پخش میشه. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اسلو پایتخت نروژ گفته دولت دونالد ترامپ با وجود آنکه مواضع منتقدانه ای داره اما توافق برجام رو اجرا خواهد کرد چون به گفته او در راستای منافع ملی آمریکا خواهد بود. آقای ظریف با ابراز تأسف گفته رفتار دولت جدید آمریکا امیدوار کننده نیست. اما گفتگو رو بشنویم که همکارم رویا ملکی انجام داده با محسن میلانی استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا و از او پرسیده که وزیر امور خارجه ایران بر چه مبنایی معتقد است که رئیس جمهور آمریکا در نهایت برجام رو خواهد پذیرفت.
به نظر میرسه که دکتر ظریف اعتقاد داره که قرارداد اتمی که ایران بسته فقط با آمریکا نبوده بلکه با حداقل 6 نیروی مهم جهانی بوده و مورد تصویب شورای امنیت سازمان ملل هم قرار گرفته و بنابراین به این سادگی آقای ترامپ نمیتونه این قرارداد رو نقض بکنه. مسئله دیگه شاید ایشون از دیپلمات‌هایی که در اروپا با اینها ملاقات کرده شنیده که دولت ترامپ تصمیم گرفته برجام رو نقض نکنه. به علاوه به نظر میرسه که ایشون اعتقاد داره که تعادل در درون دولت آمریکا با کسایی که میخوان برجامو نگه دارن و نمیخوان اون رو نقض کنن، آدمایی مثل وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر دفاع آمریکا و مشاور مسائل ملی آمریکا. و آخرین مطلبم اینه که از اونجایی که سازمان بین المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده که برنامه‌های اتمی ایران رو زیر نظر داره و ایران هم پایبند بوده به قرارداد، ایشون فکر میکنه خیلی مشکل خواهد بود برای آمریکا که برجام رو نقض بکنه.
با توجه به اینکه سنای آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران رو تصویب کرده، شما چه آینده‌ای در مورد آینده ایران و آمریکا پیش بینی میکنید؟
آقای ترامپ چندین بار اعلام کرده که دولت ایشون در حال بررسی کل سیاست‌های آمریکا در قبال ایرانه. بنابراین واقعا نمیشه در شرایط امروز با قاطعیت در رابطه با سیاست جدید آمریکا در مورد ایران صحبت کرد. اما از صحبتهایی که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ در عربستان سعودی کرده و از عکس العملی که ایران نشون داده به نظر میرسه که ما وارد یک مرحله‌ای از این رابطه شدیم که پرتنش خواهد بود. اگر برجام رو آمریکا نقض بکنه که خب موقع امکان رویارویی ایران و آمریکا خیلی زیاد خواهد شد. اگر این کار رو نکنه که فعلا به نظر می رسد که این کار رو نخواهد کرد، به نظر من ایران رو آمریکا سعی خواهد کرد که مهار بکنه، یعنی سعی خواهد کرد که اتحادی که عربستان سعودی و اسرائیل فعلا علیه ایران به وجود آوردن قوی‌تر بکنه و بعد هم امکان رویارویی نیروهای آمریکایی و ایرانی در عراق و مخصوصا در سوریه زیادتر خواهد شد، برای خاطر اینکه اگر قرار ایران رو مهار بکنن، جایی که این کارو میتونن انجام بدن خیلی راحت‌تر در سوریه و بعدم در عراق خواهد بود.
محسن میلانی بود، استاد و کارشناس رشته روابط بین الملل، ساکن آمریکا. رویا ملکی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
درگیری ها و اختلاف نظرها بر سر سند BC یونسکو با گفته های رئیس قوه قضاییه ادامه پیدا کرد. صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته دستگاه قضایی از جزئیات این سند بی اطلاع هست و از دولت روحانی خواسته به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشه. از جواد کوروشی بشنویم.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد که این قوه از جزئیات سند 20C یونسکو بیخبر است و ادعای اطلاع داشتن دستگاه قضایی از جزئیات این سند دروغ محض است. آقای آملی لاریجانی به دولت توصیه کرد با خودداری از تبلیغات رسانه‌ای و گفتن حرف‌های به گفته آملی لاریجانی مغالطه آمیز به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد. رئیس قوه قضاییه همچنین ابراز امیدواری کرد که همه دستگاه‌های مسئول مسیر تعیین شده توسط رهبر جمهوری اسلامی را دنبال کنند. مسیر تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی 17 اردیبهشت ماه امسال بود که آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود با به اصطلاح بین‌المللی خواندن یونسکو گفت جمهوری اسلامی زیر بار این سندها نمی‌رود.
این سند 23 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده تسلیم اینها بشه. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیاست حق داشته باشه برای کشورهای مختلف تکلیف معین کنه که شما باید اینجوری عمل کنید؟
آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی دولت را متهم کرد که این سند را امضا کرده و مخفیانه اجرا می‌کند.
اگر چنانچه با اصل کار شما نمیتونید مخالفت بکنید، حداقلش این است که بیستید بگید جمهوری اسلامی خودش ممشا دارد، خط و ربط دارد، احتیاج به این سند وجود ندارد. این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، مطلقاً مجاز نیست. این
در حالی است که مقام‌های دولت و از جمله شخص رئیس جمهوری بارها اعلام کردند که این سند نه به امضای مقام‌های دولت ایران رسیده و نه به اجرا گذاشته شده است. دو روز پیش هم آقای روحانی در یک پیام اینستاگرامی با عنوان دروغ‌های بزرگ درباره سند 20C که متن آن در خبرگزاری ایسنا منتشر شد نوشت که از هیچ کدام از 193 کشوری که این سند را تایید کردند خواسته نشده است که این سند را امضا کنند و این سند برخلاف ادعاها محرمانه تصویب نشده است، بلکه مصوبه دولت برای تشکیل کارگروه ملی برای بررسی آن در روزنامه رسمی منتشر و به همه مقام‌های مسئول و از جمله آقای خامنه‌ای هم ارسال شده است. آقای روحانی پس از انتخابات ریاست جمهوری هم در کنفرانس خبری خود از اطلاع رسانی وزیرانش با آقای خامنه ای گفت.
وزیر خارجه ما، وزیر علوم ما، وزیر آموزش پرورش ما به طور مفصل نامه‌ای نوشتن خدمت مقام معظم رهبری، مسئله 20C رو توضیح دادن که جمهوری اسلامی ایران تحفظ خودش رو از اول حفظ کرده و اعلام کرده و گفته که چیزی اگر خلاف فرهنگ ملی ما، اسلام و مقررات کشور ما باشه و ارزش‌های ملی ما باشه ما به اون توجه نخواهیم کرد. علی ظاهر گزارش‌هایی خدمت مقام معظم رهبری داده بودند که ایشون رو نگران کردند.
آقای روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی هم از تبلیغاتی که علیه دولت در رابطه با این سند یونسکو شده است پرده برداشت و گفت
سندی که دولت 11 به صراحت نوشته است که با قانون ما، دین ما، اخلاق ما، فرهنگ ما سازگار نیست، ما نمیپذیریم و کان لم یکن هست. اما این دروغ ها کارگر نیفتاد. مردم نگفتند به تخریب، نگفتند به سخنان غیر دقیق.
اما سند 20C یونسکو چیست و چه می‌خواهد؟ سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس.
این سند استانداردهای آموزشی را در قرن 21 تعیین میکنه. رؤوسش را متخصصین و کارشناسان آموزشی از همه کشورهای دنیا که در یونسکو جمع هستند تهیه کردند. با اینکه دولت‌ها قبولش کردند ولی اساسش رو کارشناسا پیریزی کردند و اتفاقا کشورهای مثل امریکا بیشتر از کشورهای دیگه گاه با این سند فاصله داره و گفتن اینی که گویا یونسکو آلت دست قدرت‌های بزرگ هست خیلی بی‌انصافیه.
به باور آقای پیوندی، آقای خامنه‌ای شناخت کافی ظاهراً از این سند ندارد.
موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در حقیقت میشه گفت که در جریان انتخابات و منتسب کردن این سند غربی‌ها و اینکه گویا این خاص غربی‌هاست، این هم در حقیقت هم شایبه سیاسی داشت و همین که نشون میداد که تا چه حد اطلاعاتی که بهشون داده شده به قول مسئولین نادرست هست. من خودم در ارتباط با این سند با کمیسیون صلح و آموزش یونسکو کار کردم و می‌دونم که به هیچ وجه در واقع بُعد سیاسی و کشور غربی رو نداشت.
رضا حقیقت‌نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، در پاسخ به این پرسش که چرا رهبر جمهوری اسلامی و تندروهای هوادار او این سند را به حربه علیه دولت تبدیل کردند، به رادیو فردا میگوید
این موضوع یک پتانسیل اجتماعی و همچنین پتانسیل سیاسی بالایی داره. منظور از پتانسیل اجتماعی اینه که اون بخش هوادار خودشون رو تندروها در جامعه تونستن قانع بکنن که این سند میتونه یک رسوایی سیاسی باشه و یک رسوایی اجتماعی و فرهنگی برای دولت. تو انتخابات هم در این زمینه موفق شدن که حتی بخشی از آرا رو به سمت آقای رئیسی بکشونن و ما دیدیم که چقدر دولت واکنششون داد، ولی به نظر میاد خب یک بخشی از جامعه رو نتونست قانع بکنه در مورد حرفاش. همچنین تقریبا همه اصولگراها در مورد این اتفاق نظر دارن، اجماع دارن روی این موضوع. اون بخش از میانه روها هم خیلی نمیتونن بیان وارد این موضوع بشن چون پای آقای خامنه ای هم در میون هستش، بنابراین در نهایت ناچارن سکوت کنن یا از کنارش بگذرن. و همچنین رهبر جمهوری اسلامی هم پشت این قضیه هستش و این یک پتانسیل سیاسی داره که کماکان اون رو به عنوان یک نقطه منفی علیه دولت روحانی استفاده بکنن. در مجموع میشه گفتش که از این پتانسیل موجود سعی میکنن برای گرفتن انرژی دولت استفاده بکنن و اثبات حقانیت خودشون در مورد اینکه دولت در برخی جاها مقابل رهبری ایستاده یا اینکه برخی از سیاست‌های فرهنگیش انحراف داره. از این نظر کماکان علاقمند هستن که این موضوع رو ادامه بدن.
سند آموزشی سال 2030 یونسکو بر مسائلی همچون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و فرهنگ صلح و عدم خشونت تأکید دارد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید.
یک سند آموزشی رو به نام BC یعنی تا سال 2030 سازمان یونسکو پیشنهاد کرده، بعد از کارشناسی در سطح جهان برای همه کشورها فرستاده، تعهد و الزامی هم به اجرای اون نیست، کسی هم امضا نداده که ما اینو حتما اجرا میکنیم. بنابراین اصل قضیه جرم نیست، ولی نگاه آقای صادق لاریجانی به همه مسائل از دیدگاه جرم و جنایته. سوال اینه که چه جرمی اتفاق افتاده آقای لاریجانی از نظر شما؟ یک سری دروغ در روستاها و جای کوچیک گفتن که نمیدونم اختلاط زن و مرد میخواد صورت بگیره و بچه ها رو آموزش جنسی میدن. خب این مسئله که در مورد کلاس های قرآن آقای طوسی سالهاست داره اجرا میشه. شما اگر حساسی نسبت به این مسائل چرا اون پرونده رو بالاخره مختومه نمی کنین به نوعی که مورد قبول شکات باشه؟ بیش از این هم از شما انتظار ندارن مردم، چون خود شما مجرمید به عنوان زمین خوار، پرونده تون هم بازه.
جناب آقای قاضی القضات، آقای لاریجانی، بهتر بود کمی حقوق مطالعه می کردید که دچار اشتباه و سردرگمی نشید. آقای روحانی میگن رونوشت مصوبه دولت برای مقامات و مسئولین رده بالا از جمله رهبر، رئیس مجلس، قوه قضاییه و غیره فرستاده شده. سوال اصلی اینجاست که چرا بعد از یک سال به ناگهان رهبر و نیز جناب عالی و همدستانتون یادتون اومده که این سند به صلاح نیست و دولت یواشکی اونو تصویب کرده؟
من سوالم از آقای خامنه اینه که شما بر چه اساسی با سند BC مخالفت میکنید، در حالی که یکی از مفاد این سند اینه که همه مردم بر کیفیت خدمات آموزشی دسترسی داشته باشن و این نشون میده چقدر این مسئولین نظام نظر خودشون رو به تمام این مردم میخوان تحمیل کنن.
توی هر کشور دنیا وقتی که میگن طرف رئیس قوه قضاییه است، اولین چیزی که به ذهن هر فردی متبادر میشه اینه که طرف حتما یک آدم بسیار منضبط و متین و مقرراتیه که تمام حرفاش سنجیده و حساب شده است و هیچ حرف بی ربطی نمیزنه. آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، حرف زدن شما رو هر آدمی تو هر جای دنیا فقط یک جمله از جملات شما رو گوش بده، شک نمی‌کنید این آدم نه تنها جاش ریاست قوه قضاییه نیست، بلکه حتی جاش توی چاله میدون و قاطی لاتا و چاقوکشای چاله میدون هم نیست. آخه این چه طرز صحبت کردنه؟ چه کار هستید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مخارج سنگین چاپ نشریه، هزینه پست و دشواری‌های پخش این نشریه‌ها تعدادی از نویسندگان و پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور رو وادار شده که فصلنامه‌ای به نام آوای تبعید در دنیای مجازی منتشر کنند. دستاندرکاران این فصلنامه معتقد هستند که اعمال سانسور و عدم اجازه نشر در کشوری مثل ایران اهل قلم‌ها رو هم به تبعید ناخواسته می‌کشونه. از شهرام میریام بشنویم.
در این ماه خرداد اولین شماره فصلنامه آوای تبعید در عرصه و گستره ادبیات و فرهنگ در 350 صفحه در اینترنت منتشر شده. نشریه‌ای که می‌کوشد مکانی برای بازتاب آثار قلمی نویسندگان، شاعران و پژوهشگران در داخل و خارج ایران باشد. به گفته دستاندرکاران این نشریه، در این روزگار تبعیدی کسی است که به دنیای بزرگتری راه یافته، مانند ایرانیانی که به غرب پناه آوردند. در این دنیا میتوان برای سالیان سال آموخت، تجربه کرد و نوشت. در این میان اما میتوان در ایران نیز زندگی کرد ولی تبعیدی بود. اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر ساکن آلمان که به عنوان مدیر مسئول فصلنامه آوای تبعید اداره این نشریه را در دست دارد، در گفتگو با رادیو فردا درباره چرایی راه اندازی فصلنامه آوای تبعید اینطور گفته:
کم کم به اونجا رسیدیم که نشریات ادبی و فرهنگی اونچه که روی کاغذ منتشر میشد تعطیل شدند. خب مشکلات زیاد بود، مسئله پست یه مسئله خیلی اساسی بود، هزینه میخواست. در این شرایط بود که به ذهنمون رسید یک نشریه اینترنتی منتشر کنیم. اسمشو به این علت آوای تبعید گذاشتیم که بازتاب دهنده صدای تبعیدیان باشه و در تعریف از تبعید متذکر شدیم که تبعید دیگه معنای کلاسیک خودشون نداره و اینکه یکی از کشور خودش تبعید شده در غربت و در اونجا خواهد مرد و به این شکل نیست. تبعید عرصه نوعیه که میشه درش زیاد آموخت. این از یک سو. از سوی دیگه تبعید تنها در عرصه سیاست نیست، آدم میتونه از زبانش هم تبعید بشه، آدم میتونه از دینش تبعید بشه، آدم میتونه از فرهنگش، از هویتش تبعید بشه. وقتی که سانسور باشه، سانسور به شکلی اعمال میکنه تبعیدو و میدونیم بسیاری از نویسندگان، هنرمندان در ایران خودشون در واقع تبعیدی هستن. وقتی آثارشون اجازه نشر نداره، وقتی سانسور هست، وقتی اجازه ندارن بعضی از واژه ها رو به کار ببرن، خب این خودش یک تبعیدیه. حتی گذشته از این میبینیم که بخشی از خود مسلمونا رو حتی حذف میکنن، سنی ها حذف شدن، در واقع میبینیم اینا هم تبعید شدن. روی اساس عرصه خیلی گسترده یه تبعید شروع کردیم، شماره یک در اومد. به نظر من ادبیات تبعید ایران بخشی از ادبیات ایرانه. ما در عرصه شعر، در عرصه داستان، در عرصه تحقیق، در عرصه نقد دین به ویژه که تو ایران ممنوعه، کارهای خیلی بزرگی صورت گرفته. روشن‌تر بگم، تو ایران تیراژ کتابا رسیده به 200 نسخه. 200 نسخه یعنی فاجعه. به هر حال هر جا که بخوان زبان خفه کنن، واژگان زندان بکنن، ما علیه اون هستیم. می‌کنیم این نشریه مکانی باشه انعکاس اون صدای سرکوب شده.
آقای اسد سیف مدیر مسئول فصلنامه آوای تبعید در پایان این گفتگو با اشاره به این نکته که در سانسور نمیتوان داستان و شعر و به طور کلی ادبیات آفرید، یادآور شده در مدت کوتاهی که این نشریه در اینترنت انتشار یافته با اقبال فراوان در داخل و خارج ایران روبرو شده و برای آنکه این فصلنامه بازتاب دهنده صداهای گوناگون باشد تصمیم گرفته شده که مطالب مندرج در هر شماره از این نشریه را سردبیران تازه‌ای انتخاب کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
بله، این برنامه رو خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. اما در ادامه با به پایان رسیدن مجله شامگاهی رادیو فردا، شما میتونید همراه باشید با فهیمه خضر حیدری و بخش دیگه یا شماره دیگه ای از مجله جامعه رو بشنوید. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و همراه مجله شامگاهی رادیو فردا موندید. امیدواریم بعد از این برنامه هم همچنان همراه رادیو فردا باشید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فردا است. تدوین طرح پیشگیری از آزار جنسی کودکان در استان تهران، خبری که در هفته گذشته سرپرست دفتر اجتماعی استانداری تهران آن را اعلام کرد. اینطور که خبرگزاری‌ها در داخل ایران گزارش می‌دهند، آغاز تدوین این طرح یکی از گام‌هایی است که دولت 12 برای عمل به وعده خود در تحقق منشور حقوق شهروندی برمی‌دارد. هنوز روشن نیست و دفتر اجتماعی استانداری پایتخت ایران هم جزئیات بیشتری در اختیار رسانه‌ها قرار نداده که طرح پیشگیری از آزار جنسی کودکان قرار است دقیقاً چه موادی داشته باشد و چه راهکارها و سیاست‌هایی ارائه کند. با این حال و از آنجا که در تمام سالهای گذشته به رغم گزارش‌های گهگاه رسانه‌ها و هشدارهای همواره کارشناسان و ناظران اجتماعی، مسئله آزار جنسی کودکان اغلب از سوی نهادهای مسئول و دولتی نادیده گرفته شده یا حتی تکذیب شده است، حالا بعضی کارشناسان صرف تدوین طرح تازه را هم به فال نیک گرفتند. سعیده پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، یکی از آنهاست.
به وجود آوردن چنین ابتکاراتی بسیار مثبت هست، برای اینکه ما بیش از 30 که در رسانه‌های ایران شاهد بازتاب خبرهای مختلف در مورد این موضوع آزارهای جنسی هستیم. همه هم می‌دونیم که با توجه به فضای خجالت و ترسی که وجود داره و ترس از آبرویی که وجود داره، اون چی که گفته میشه در رسانه‌ها در حقیقت نوک کوه یخیه که جامعه داره به طور واقعی زندگی میکنه. ولی طرح این مسئله و رفتن به دنبال برخی راه حل‌ها واقعا میشه گفتش که یک گام مثبت هست، برای اینکه تجربه های بقیه کشورها هم نشون میده که سکوت در برابر این آسیب مهم اجتماعی و این فاجعه اجتماعی میتونه در حقیقت به گسترش و مشروعیت بخشیدن به این کارها هم منجر بشه، اتفاقی که گاه در ایران هم ما با برخوردهای منفعلانه مسئولین در سالهای گذشته در مقابل حوادثی که پیش اومده بود شاهد این بودیم.
حامد فرمند، کنشگر حقوق کودکان، هم نفس تدوین چنین طرحی را مثبت ارزیابی میکند.
اصل این خبر خیلی مهم و میتونه امیدوار کننده و خوشحال کننده حتی باشه، به این دلیل که یه جور پذیرش وجود این موضوع به عنوان یک موزل هست، آزار کودکان، اینکه این رو بپذیرند و راجبش حالا بخوان طرحی بدن در موردش کاری بکنن خیلی اهمیت.
این اولین بار است که طرح پیشگیری از آزار جنسی کودکان در ایران تدوین میشود، اما آنچه حامد فرمند بر آن تاکید دارد محتویات چنین طرحی است. طرحی که قرار است از آزار جنسی کودکان جلوگیری یا پیشگیری کند چه موارد و جزئیاتی را باید شامل شود؟
طبق اون چیزی که من دیدم جزئیات زیادی راجعش منتشر نشده و دقیقاً نمی‌دونیم چه چیزهایی رو در بر خواهد گرفت، اما شاید بشه گفت دو محور اصلی اگر داشته باشه خب اهمیت داره. یکی اون آموزشی که حالا ما به هم به خانواده ها هم به افرادی که با کودکان در ارتباطن مثل مدارس دیگر افراد جامعه که لزوماً با اون کودک ارتباط خونی ندارن اما باهاش ارتباط برقرار خواهند کرد، این آموزش اهمیت پیدا میکنه. یکی هم آموزش به خود کودک که اون شاید یکی از بخش‌هایی باشه که ما با مشکل مواجه بشیم. مثلا میبینیم که سند سی که خب یکی از نتایجش میتونه همین پیشگیری باشه به دلیل اون محتویات غنی که در مورد آموزش به طور کلی راجع به مسائل کاهش خشونت علیه کودکان از جمله خشونت‌های مرتبط با جنسیتشون و آزارهای جنسی یکی از نتایجش میتونه کاهش اینها باشه، خب مورد نقد جدی مقامات رسمی حکومت قرار میگیره. ولی اگر حالا به نوعی با سندهای داخلی و با طرح‌های داخلی و با اسامی دیگه بتونن اون رو داخل آموزش به خود کودکان بکنن و این رو پوششش بدن، خب خیلی اهمیت پیدا می‌کنه و خیلی میتونه موثر باشه.
تیر ماه گذشته بود که مدیر و دو آشپز یک مدرسه غیرانتفاعی در تهران به اتهام تجاوز و آزار جنسی به چند دانش آموز کلاس اولی محاکمه شدند. اردیبهشت ماه سال گذشته هم روزنامه محلی مردم نو فاش کرد که ندا، دختر 9 ساله ساکن روستای قره محمد از توابع خدابنده زنجان، توسط معلم مدرسه مدت‌ها مورد آزار جنسی بوده است. در خرداد ماه سال 93 و بعد از بملا شدن تجاوز یک ناظم مدرسه پسرانه در غرب تهران، معاون وزیر آموزش پرورش از رسانه‌ای شدن موضوع ابراز نارضایتی کرد و گفت ما ایرانی هستیم و دوست نداریم وقتی یکی دو اتفاق این چنینی در تهران می‌افتد در رسانه‌های خارجی پخش شود. اخبار تجاوز یا آزار جنسی کودکان در مدارس و محیط‌های اجتماعی در تمام این سال‌ها کم و بیش منتشر شده، اما با وجود واکنش‌ها و هشدارهای فعالان حقوق کودک اقدام چندان موثری در پایان بخشیدن به این وضعیت انجام نشده. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش:
همه مسئله اینه که ما تا چه اندازه این پدیده رو جدی می‌گیریم، چجوری در حقیقت به طور واقعی میتونیم با نسل جوان، خانواده ها ارتباط برقرار بکنیم و از طریق گفتگو و یا امکاناتی که به وجود میاریم به اونا امکان میدیم که اگر شاهد چنین پدیده‌ای هستن یا قربانی چنین موضوعاتی هستن بتونن به این دستگاه ها مراجعه بکنن و به طور واقعی مورد حمایت قرار بگیرن و خاطیان هم به طور جدی مورد مجازات قرار بگیرن، چیزی که متاسفانه در ایران بسیار نادره و جامعه ایران در حقیقت عادت کرده که از کنار چنین آسیب ها و کارهای زشت و آسیب زننده به آینده نسل جوان به راحتی بگذره و اونو مسئله اصلی حساب نکنه.
از سوی دیگر، گرچه آموزش های جنسی و جنسیتی و توجه پیشگیرانه به موضوع آزارهای جنسی کودکان در نهادهای آموزشی چندان جدی گرفته نشده، به موازات آن آموزش‌های ایدئولوژیک و مذهبی با طرح‌های از جمله طرح تازه آموزش زندگی ایرانی اسلامی در مهد‌های کودک پیش رفته است. طرح جدید که قرار است با همکاری ستاد اقامه نماز و دارالقرآن ها اجرا شود، طرحی است که خبرگزاری فارس و به نقل از معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از آن خبر می‌دهد. حامد فرمند می‌گوید در چنین آموزش‌های نقش کسانی که قرار است متولی این آموزش‌ها باشند است که اهمیت پیدا می‌کند.
آموزش مجموع مواردی که حالا طبق خود این اطلاعات که منتشر شده مهارت‌های زندگی به کودکان توسط نهادهای ایدئولوژیک است. اون چیزی که حالا دوباره میگم تو این تحریک گفتن قرار آموزش داده بشه یه سری مهارت‌های اجتماعی هست، مهارت‌های زندگی است که دقیقاً اون چیزی است که کودکان بهش نیاز دارن و یکی از کمبودهای جدی است که ما تو سیستم آموزشی کشورمون باهاش مواجه هستیم. اما اینکه کدوم نهاد متولیش باشه و ما چطور این رو ارائهش بدیم و راجع به چه مهارت‌هایی صحبت بکنیم، خب این اهمیت داره که اینجا نقش این کسان که الان متولی این آموزش میشن اهمیت پیدا میکنه.
همزمان مدیر کل دفتر مشاور و روانشناسی سازمان بهزیستی با تاکید بر ضرورت آموزش ازدواج در مدارس از رویکرد وارد کردن ازدواج به داخل مدارس میگوید، رویکردی که جامعه شناس حوزه آموزش سعید پیوندی منتقد آن است.
وقتی وقتی ما به کودکان میگیم که از سنین کم میتونن ازدواج بکنن، وقتی ما در جامعه با پدیده ازدواج کودکان دختران کم سن و سال گاه حتی بین 12-13 تا 15 سال جلوگیری نمی کنیم، یه نوعی بردهداری جنسی رو برای کودکان در واقع از طرف مجاز می کنیم و اینو تبلیغ می کنیم در سبک زندگی اسلامی که ازدواج زودرس رو برای دختران تبلیغ می کنه و فکر می کنه که بلوغ دختران تنها شرط لازم برای اجازه ازدواج گرفتن از سوی مقامات رسمی است یا نهادهای رسمی است. یعنی نگاه به ازدواج کاملا نگاه جنسی است و انگار فرد فقط آمادگیش برای رابطه جنسی است که به او مجوز میده برای اینکه ازدواج بکنه. خب اینا اون تناقضاست.
معاون امور اجتماعی بهزیستی در گفتگو با فارس تاکید میکند که قرار نیست دانش آموزان فقط مفاهیم علوم و ریاضی را یاد بگیرند، بلکه باید آنچه را که او سبک زندگی ایرانی اسلامی خوانده هم فرا بگیرند. در این میان اما طرحی که بیش از همه سرنوشتی نامعلوم دارد، نه طرح سبک زندگی ایرانی اسلامی که طرح پیشگیری از آزار جنسی کودکان است. باید منتظر ماند و دید طرحهایی از جمله طرح پیشگیری از آزار جنسی کودکان در استان تهران در مرحله نظارت و تصویب آیا به سرنوشت طرحهای پیشگیرانه دیگر دچار خواهد شد، یا اینکه راه خود را برای اجرا و فراهم ساختن شرایط امن‌تر برای کودکان و دانش آموزان باز خواهد کرد. سپاسگزارم که با یک مجله جامعه دیگر هم همراه بودید. خدا نگهدار.
از رادیو فردا با شما هستیم.